خدایا، آوای تو را می شنوم و جان می گیرد امیدی که در دلم نشانده ای. آوای تو را می شنوم و رو به سوی تو پرواز می کنم. شنوندگان عزیز، وقت بخیر. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه گفتگوی سیاسی که به صورت همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
The denial of human. به نام خدای بخشنده بخشاینده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده برگی دیگری از گفتگوی سیاسی هستید که امروز 14 آبان ماه سال 1403 خورشیدی شنونده اون هستید با موضوع انتخابات آمریکا و تراژدی جنگ در خاورمیانه، از تشدید کشتارها تا آتش بس. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هول و هوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
ماراتون 2 ساله انتخابات در آمریکا رو به پایان است. این انتخابات فارغ از نتیجه آن برای آمریکایی‌ها سایه تراژدی جنگ نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و لبنان را نیز مستحکم‌تر نموده است. هر دو طرف دموکرات و جمهوری‌خواه برای کسب حمایت مالی و لابی صهیونیست‌ها کمک‌های لازم را به ماشین کشتار رژیم صهیونیستی نمودند. ما در طی ماه‌های اخیر نیز دولت بایدن با سیاست‌های دروغین و بازی با مؤلفه‌های آتش بس و جنگ کوشش نمود بدون فشار بر صهیونیست‌ها شرایط را بی بعد از انتخابات ارجاع نماید. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها نه تنها همتی برای ایجاد آتش بس ندارند، بلکه با توجه به نتیجه توافقات در لبنان و وضعیت رد آتش بس غزه، آمریکا فقط به دنبال سوختگیری از کشتارهای رژیم صهیونیستی جهت مدیریت انتخابات خود است. طی 1 سال اخیر دولت بایدن هریس برای اعلان وابستگی خود به صهیونیست‌ها سازمان ملل را فلج، قضات دیوان لاهه را به صرف مخالفت با جنایت نتانیاهو تحریم کرده و در سایه این مماشات آن را در فلسطین اشغالی در شرف اخراج است. لذا آمریکا بر اتاق جنگ کانونی خاورمیانه ریاست کرده و هر گونه ادعای آتش بس و صلح انحراف افکار عمومی است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تراژدی جنگ خاورمیانه در بستر انتخابات آمریکا چگونه قابل ارزیابی است و نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر روند جنگ خواهد داشت.
خب وقت شما بخیر باشه. ساعت 17:35 هست. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. سامانه پیامکی 30,035 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. اگر پیرامون موضوع برنامه سوالی از کارشناسان برنامه دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. 30,035. اما در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه و رادیو مقاومت سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. همینطور مهمان دیگر من حجت الاسلام و المسلمین سید علی میرلوهی، عضو سازمان بسیج حقوقداران هستند. آقا سلام، خیلی خوش آمد.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم این برنامه، کارشناس محترم و همچنین شما جناب معظم، انشالله در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. همونطور که خب شنوندگان عزیز هم میدانند، انتخابات آمریکا معمولا نزدیکی‌های انتخابات آمریکا که میشه یک جنگی رری قسمتی از جهان به نحوی در میگیره و موضوع برنامه ما هم همین هست، انتخابات آمریکا و تراژدی جنگ در خاورمیانه از تشدید کشتارها تا آتش بس. آقای دکتر میرطاهر، این تراژدی جنگ در خاورمیانه در بستر انتخابات آمریکا چگونه قابل ارزیابی است؟ چون از یک طرف ساعتی مانده تا انتخابات آمریکا و از یک طرف ما میبینیم که رژیم صهیونیستی کشتارهاش رو در منطقه غزه، در لبنان و در بیشتر کشورهای محور مقاومت کشتارهای وسیعی داره انجام میده، این چطور قابل ارزیابی است از نظر شما؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که شما فرمودید، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر 2024 آمریکا ما شاهد این هستیم که متحد استراتژیک ایالات متحده یعنی اسرائیل بیش از یک ساله که به نسل کشی در باریکه غزه مشغوله و بیش از حدود 2 ماه که جنگی گسترده رو در لبنان علیه جنبش حزب الله و در واقع علیه مردم لبنان آغاز کرده. همون گونه که شما فرمودید، فعلا به رغم فشارهای داخلی منطقی و بین المللی چشماندازی برای آتش بس در این جنگ ها وجود نداره و متاسفانه با توجه به موازی که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و کامالا هریس نامزد دموکرات ها در این مورد اتخاذ کردن، به نظر نمیاد که با پیروزی هر یک از اونها هم باز چشماندازی برای صلح و آتش بس وجود داشته باشه. در واقع رژیم صهیونیستی طی 13 ماه گذشته با حمایت مستقیم کاخ سفید و کمک هایی که بین 19 تا 22 میلیارد دلار در یک سال گذشته تخمین زده میشه، جنگ علیه غزه و لبنان رو آغاز کردن و ادامه دادن و اگر کمک های مستقیم دولت بایدن نبود، مسلماً رژیم صهیونیستی قادر نبود این جنگ رو تا این حد به درازا بکشونه. فقط میزان مهماتی که در نوار غزه توسط نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در یک سال یا 13 ماه گذشته مصرف شده چندین برابر میزان مصرفی در جنگ‌های دیگر بوده. گفته میشه تا الان حدود 80,000 تن بمب بر فراز غزه و فکر میکنم چندین هزار تن بمب هم بر لبنان ریخته شده. به هر حال دولت بایدن که به هر حال از حزب دموکرات است و همواره دایه حقوق بشر و کرامت انسانی و دفاع از آزادی ها رو داره، اما عملا دست رژیم صهیونیستی رو در نسل کشی مردم غزه و لبنان باز گذاشته و ما شاهد صحنه های بسیار بسیار دلخراشی در جنگ غزه مخصوصا هستیم که واقعا هر انسانی که یک مقدار حتی اندکی از فطرت انسانی درش باقی مونده باشه به شدت متاثر میشه. به هر حال همون گونه که شما فرمودید عنوان خوبی به کار بردید، تراژدی جنگ. بله، تراژدی جنگ در خاورمیانه یا همین غرب آسیا همچنان حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی خواهد بود و مخصوصا اگر ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کنه من فکر میکنم جنگ طلبی رژیم صهیونیستی هم دوشندان خواهد شد.
بعد سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا بعد از انتخابات یا پیش از انتخابات آمریکا این جنگ طلبی که دولت آمریکا داره چقدر روی انتخاب مردم آمریکا تاثیر میگذارد که مثلا به سمت ترامپ روند یا به سمت هریس؟
برای مردم آمریکا مسائل داخلی که به ترتیب اولویت اقتصاد، بهداشت عمومی یا نظام درمانی یا بیمه همگانی و امثال اینها از اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به مسائل خارجی برخوردار هست. البته خب نباید فراموش کنیم که در 13 ماه گذشته ابتدا در تظاهرات مختلف مردم آمریکا و بعد در جنبش دانشجویی بسیار گسترده و همگانی در آمریکا ندای حمایت از فلسطین و محکومیت رژیم صهیونیستی همواره تنین افکن بوده. ولی من فکر نمی کنم مسئله جنگ غزه و به طور غیر مستقیم بحث جنگ اوکراین بتونه روی آرا چندان اثری داشته باشه، جز در مورد عرب ها و مسلمانان، یعنی عرب ها، عرب تباران و عرب هایی که در ایالات متحده زندگی می کنن و مسلمانان آمریکا که به شدت منتقد سیاست کاخ سفید در قبال حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی بودند و با توجه به اینکه جو بایدن در انتخابات 2020 در واقع از ناحیه رأی همین اعراب و مسلمانان مخصوصا در ایالت میشیگان تونست به پیروزی برسه، کامالا هریس به احتمال قوی در این انتخابات این آرا رو همراه خود نخواهد داشت. گفته میشه که آرای مسلمانان بیشتر به حزب سوم و کاندیدای حزب سوم، حزب سبز داده میشه، یا اینکه اساسا اونها به هیچ یک از ترامپ و هریس رأی نخواهند داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما حاج آقای میرلوهی. نقش دولت بایدن رو من میخوام در این نسل کشی صهیونیستا که در حال حاضر در شروف وقوع هست و انگار که یک کار عادی است، یعنی جوری جلوه میدن این رو که یک کار عادی دارن انجام میدن، و جنایاتی که در لبنان انجام میدن، این رو شما چطور میبینید؟ چه تأثیری میتونه در انتخابات پیش روی آمریکا داشته باشه؟
خب دولت جناب آقای بایدن که از حمایت دموکرات ها بهره میبره، طبیعتا همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، شعارشون اینه که ما هیچ وقت به صورت مستقیم وارد عمل نمیشیم، اما از حامیامون تا اونجایی که میتونیم تا حد ممکن، از همپیمانانمون تا حد ممکن حمایت خواهیم کرد. و خب آقای بایدن هم این رو در عمل اثبات کرد، جوری که باعث شد اسرائیل با وجود اینکه علنا آقای نتانیاهو از خطوط قرمز آقای بایدن تخطی میکنه و از اونها پیروی نمیکنه، با این حال از افزایش کمک‌های مالی چند برابری آمریکا در قبال جبهه غزه و بعد از اون به خودش اجازه بده که جبهه‌های دیگری رو توی منطقه برای آغاز فجایع انسانی آغاز کنه. این که شما فرمودید در شرف وقوع هست، شاید یک تسامح باشه. اتفاقی که توی غزه افتاد در این یک سال اخیر نشون دهنده همون حرفیه که آقای نتانیاهو زد، یا آقا ما به دنبال یک پاکسازی قومیتی هستیم. و این رو در همین بحث آتش‌بزها هم که آقای دکتر اشاره کردن، این رو اثبات کردم که آقا اگر ما بیایم پای میز مذاکره، یا شروط ما رو قبول میکنید، یا ما نه به قطعنامه پای بندیم نه به شروط از سمت حماس پای بندیم. و خب ناکارآمدی مجامع بین المللی که لابی امریکا در اون به شدت قدرتمنده و در سال اخیر بارها آتش‌بس وتو شد در شورای امنیت، نشون میده که با وجود اینکه در ظاهر به اون کرامت انسانی، به اون فلسفه دموکرات بودن خودشون رو پایبند میدونن، اما در باطن به دلایلی که حالا انشاءالله در قسمت‌های بعدی گفتگو اشاره خواهم کرد، ناچارند به حمایت تمام عیار از آقای نتانیاهو ادامه بدن. طبیعتاً به دلیل نیازمندی کمپین‌های انتخاباتی به ثروتمندی یهودی‌ها، دو کاندید پیشتاز در این رقابت هم خودشون رو در یک رقابت قرار دادن. خیلی جالبه که اونها به مشکلاتی که تفضیلش رو آقای دکتر فرمودن نمیپردازن و بحث اصلی رو در مناظراتشون همین قرار میدن که ما قرار نسبت به منازعات در حال جریان در خاورمیانه چه رویکردی داشته باشیم.
خب به نظر شما این رویکرد روی انتخاب مردم آمریکا چه تأثیری خواهد داشت؟ یعنی رویکردی که تقریبا هر دو تا حزب، هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها دارند. ثابت است.
عرضم به حضور شما یه مقدار اگر مطالعات جامعه شناسی روی مردم و احزاب داخل امریکا صورت بگیره، لابی های قدرتمند صهیونیستی از این دست باز و فضای آزاد موجود در رقابت سیاسی امریکا حتی امکان میتونن استفاده رو بکنن و چنانچه که ما میبینیم میانگین مشارکت مردم آمریکا در انتخابات 50 تا مثلا 60 درصده، 90 درصد از یهودی ها به پای میز رایدهی میان و انتخابشون رو انجام میدن بر اساس اونچه که سازمان های قدرتمند لابیگری در امریکا تعیین میکنه. خب طبیعتاً هر کدوم از دو کاندید بتونن نسبت به مواضع صهیونیستی بهتر دیدگاهاشون رو ارائه بدن، خب اونها از این آرای قدرتمند برخوردارن و متاسفانه بد به حال مردم امریکا که ناگزیر در این جریان سازی هایی که علی الظاهر به نفع اونهاست ولی در باطن به نفع رژیم صهیونیستی است قرار میگیرن و بازیچه احزاب و لابی های قدرتمند صهیونیستی میشن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر میرطاهر. وقتی که بررسی میکنه آدم جمعیت در واقع آمریکا رو و نفوذ یهودیان در آمریکا از قدیم الایام بوده و این تأثیرات خودشون رو همیشه داشتن و اون لابیگری هاشون و اون انجمن هایی که دارن و اون تأثیرگذاری که بر انتخابات آمریکا داره، این رو چطور میشه تحلیل کرد؟
خب ببینید، اولا این نکته رو باید تذکر بدیم که اگرچه یهودیان در جهان تعدادشون حدود 12 میلیون نفر تخمین زده میشه و یهودیت هم از طریق مادر منتقل میشه نه از طریق پدر، اما متاسفانه اینها یک اقلیت بسیار قدرتمندی هستن. شما اگر نگاه کنید بسیاری از دانشمندان و برندگان جوایز نوبل از یهودیان هستند.
این 12 میلیون نفر در مثلا 8 میلیارد نفر چی نیست؟
بله، مسئله کیفیت جمعیته. یعنی به هر حال در خود ایالات متحده ببینید الان جمعیت یهودی ها به این ترتیبه: اولیش در فلسطین اشغالی، دوم در آمریکا، سوم در کشورهایی مثل آرژانتین و برخی کشورهای اروپایی مستقر هستند و اقلیت‌های خیلی کمی در بقیه کشورها. اینها به هر حال فکر می‌کنم جنبندگان ما این مطلب به خوبی آگاهن. همواره یهودی‌ها اقلیت بودن ولی یک اقلیت نخبه، چه به لحاظ مادی و جمع‌آوری ثروت، معروف دیگه. حتی تو خود ایران هم اگر دقت کنید خیلی از یهودی‌ها که صاحبان حرف، مغازه‌دار تو بازار یا انواع رشته های علمی رو دنبال میکنن و به هر حال اقلیت ضعیفی هیچگاه نبودن و مخصوصا در آمریکا از زمانی که مستقر شدن تونستن به تدریج قدرت خودشونو در سطح مؤسسات مالی، مؤسسات رسانه‌ای و به تدریج در ساختار حاکمیتی آمریکا در کنگره این کشور از طریق ایجاد لابی های مختلف مخصوصا لابی آیپک مستقر کنن. خب آمار نشون میده که لابی آیپک نقش بسیار مهمی در ورود افراد بلندپایه یا افراد شاخص در آمریکا به داخل کنگره آمریکا داره، یعنی کمک های مالی که آیپک به این نمایندگان یا سناتورها برای انتخاب شدن میکنه و همین اونها رو وامدار چی میکنه؟ یهودی ها و دولت یهود، یعنی رژیم صهیونیستی. این مسئله به همین ترتیب ادامه داره و ما شاهد این هستیم که سیاستمداران ارشد آمریکا، حتی رؤسای جمهور آمریکا، مخصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هر کدوم تلاش میکنن بیشتر از طرف مقابل مراتب به اصطلاح سرسپردگی خودشون رو به اسرائیل اعلام کنند و مدام بر این مسئله پافشاری میکنن که ما حفظ امنیت و موجودیت اسرائیل اولویت اونه. در مورد دونالد ترامپ همه مرزها شکسته شد، یعنی ترامپ در دوره 4 ساله زمامداری خودش کارهایی را انجام داد به نفع اسرائیل که هیچ رئیس جمهور قبل از اون جرأت انجام اونها رو نداشت. مثلا به رسمیت شناختن الحاق جولان اشغالی به رژیم صهیونیستی، انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، به رسمیت شناختن الحاق حدود 20% از کرانه باختری به رژیم صهیونیستی و از همه مهمتر اجرای طرح آبراهام، طرح عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی که تا سال آخری که ترامپ در واقع در مصدر قدرت بود بحرین، امارات، سودان و مغرب روابط عادی سازی رو، یعنی عادی سازی روابط رو با اسرائیل به انجام رسوندن و بعد که به هر حال جو بایدن اومد یه مقدار اوضاع تغییر کرد، عربستان سعودی هم در صف بعدی بود که مخصوصا جنگ غزه موجب توقف این روند شده و من پیش بینی میکنم اگر ترامپ مجددا وارد کاخ سفید بشه این روند رو از نو از سر خواهد گرفت و کشورهای عربی بیشتری با دیسازی روابط با اسرائیل خواهند پرداخت. دموکرات ها هم هرچند که به اصطلاح اما اگرهای بیشتری در زمینه اقدامات یا سیاست های آمریکا اسرائیل مطرح می کنند، اما در عمل هیچ گونه کمکی رو از اسرائیل دریغ نکردن. اما خب اینجا مسئله‌ای که وجود داره روابط شخصی و دو طرفه است. ببینید الان مشخص شده روابط اوباما، باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا و نتانیاهو بسیار بد بوده، یعنی اینها با همدیگه بسیار روابط بدی داشتن و اوباما به شدت از اون متنفر بود، ولی ترامپ و نتانیاهو روابط بسیار خوبی با هم دارن. در مورد جو بایدن هم همین مسئله وجود داشت، تا 2 سال اول زمامداری حتی 1 بار با نتانیاهو ملاقات نکرد و بعدها همین چند ماه پیش بود افشا شد که این در یک گفتگو گفت اون رو یک مرد خبیث و در واقع بسیار بد معرفی کرده بود نتانیاهو. یعنی میخوام بگم روابط شخصی هم، روابط شخصی رؤسای جمهور آمریکا هم در روابط آمریکا و اسرائیل موثره.
آیا این صرفا شخصیه یا یعنی که میتونیم مثلا بگیم شاید بعضی از دموکرات ها مشکلاتی دارن با مثلا نتانیاهو یا دولتش یا همچین چیزی؟
این مطلبو که بنده گفتم به این دلیل گفتم که بگم ترامپ شخصا با نتانیاهو روابط بسیار خوبی داره، خود این مسئله کمک میکنه که بله کاخ سفید میگم در دوره ترامپ کارهایی بکنه که هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا جرأت نکرده بود. ببینید کنگره آمریکا اگر اشتباه نکنم حدود فکر کنم اوایل دهه 2000 بود، الان سالش تو ذهنم، تصویب کرد انتقال سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس، ولی هیچ رئیس جمهور آمریکا چه جورج دبلیو بوش چه باراک اوباما این کار رو انجام ندادن، فقط ترامپ این کار رو کرد. میخوام بگم اینقدر هم میزان سرسپردگیش به اسرائیل، همین که روابط شخصیش، ولی خب طبیعتا وقتی شما روابط شخصی خوبی با طرف مقابل نداشته باشی این روی بقیه زمینه ها مؤثر خواهد بود. البته این به این معنی نیست و نخواهد بود که آمریکا در هر دوره‌ای چه رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید باشه چه رئیس جمهور جمهوری خواه ارائه کمک‌ها به اسرائیل رو به هیچ عنوان متوقف کنه. الان هم مثلا میگم اسرائیل و نتانیاهو به هیچ عنوان گوش به حرف بایدن برای آتش بس در جنگ غزه نمیدن، اصلا اهمیتی براشون نداره
به خاطر همون ارتباط شخصی
و نه اصلا کلن، یعنی نتانیاهو میگه سیاست داخلی و مسائل امنیتی به من و خود اسرائیل ارتباط به کاخ سفید ربطی نداره، اونا فقط باید به ما کمک کنن. و مثلا کاخ سفید چندین باری تهدید و مطرح کرده که ارائه کمک های نظامی رو یا تعلیق میکنم یا قطع میکنم، اما جرأت چنین کاریو نداشته. بس بنابراین در نهایت چه دموکرات و چه جمهوری خواه روند حمایت همه جانبه و بی‌قید و شرط از اسرائیل رو کماکان دنبال کردن.
بله بسیار عالی. آقای میرلوهی، یک سوالی که مطرح هست، چرا تا به الان این تلاش هایی که چندین ماه هست برای آتش بس در سرزمین های اشغالی انجام میشه و آمریکا نقش دارد به صورت مستقیم، بعضن چرا به هیچ نتیجه نمیرسه؟ آیا مشکل از کدام طرف هست که به نتیجه نمیرسه؟
سلامت بشید. من ابتدای تکمیل کنم فرمایشات آقای دکتر میرطاهر در خصوص لابی یهود که برادرای خودم، خواهران خودم و شنوندگان محترمی مقدار نسبت بهش آگاهی داشته باشن و بدونن اینها توی تحولات کشور خودمون هم چقدر مؤثرن. حالا این برنامه اختصاص به انتخابات امریکا داره، ولی خب بی ربط به کشور خودمون هم نیست. قریب به 34 سازمان یهودی برای تأمین منافع خودشون در امریکا فعالن. حالا یکی از مهمتریناش همونطور که اشاره شد آیپک هست، ولی سازمان‌های دیگه هم وجود داره، مثل کمیته یهودیان امریکا، انجمن خاورمیانه، سازمان صهیونیستی امریکا، کنگره جهانی یهودیان، که همه و همه در سطوح محلی، فدرال و کشوری امریکا نیروهای خودشون رو فعال نگه داشتن و بل خصوص این آیپکی که اشاره شد، مجمع سالیانهی که برگزار میشه در کشور امریکا، غالب مسئولین کشوری و لشکری در این مجمع وجود دارن، جوری که آقای نتانیاهو در یکی از این سخنرانی‌هاش میگه که درسته که من هزاران کیلومتر از کشور خودم دور هستم، اما اینجا احساس میکنم دوباره توی خانه خودم هستم و احساس قربت نمی کنم. این نفوذ و لابی صهیونیستا در قالب این سازمان ها نشون میده که چقدر سیاست خارجی امریکا برای اونها مهمه و اونها از هیچ اقدامی برای تحت فشار قرار گذاشتن هر صدای مخالفی دریغ نمی کنن. اینطوری برخی از این نمایندگان کنگره آمریکا اینطوری نقل کردن در کتابهاشون که اگر کسی میخواد به حیات سیاسیش ادامه بده، اولین راه اینه که باید با آیپک دست در دست هم بدن و کمترین مخالفتی، حتی امضا نکردن قانونی به نفع، یعنی سکوت هم در برابر قانونهای به نفع صهیونیسم، اونها رو به حیات سیاسیشون پایان میده. پس ما باید بدونیم که اونها چقدر فعالن و از اون طرف یک عده‌ای هم هستن به نام مسیحیان انجیلی که یک کمربندی رو موسوم به کمربند انجیلی در امریکا تشکیل دادن و اونها هم دست در دست صهیونیستی در فضای پروتستانیسم افراطی به دنبال همین قوانین و جنگ‌های آخرالزمانی در منطقه ما هستن. پس اینها اتفاقات خیلی مهمی هستن که ما پشتوانهشون رو ما باید حتما بشناسیم که بدونیم طرف مقابلمون دقیقاً چه کسانی هستن. دلمون رو خوش نکنیم به این که حالا یه آقای میاد به نام ترامپ قراره مثلا به ایران حمله نکنه، یا یه خانومی میاد به نام کامالا هریس و اون قراره مثلا چون دموکراته به ما رحم کنه و مذاکره کنه. حرف اول رو این کمربند مسیحی افراطی و یهودی در امریکا میزنن. اما همونطوری که شما فرمودید، چرا بحث آتش بس به سرانجام نمیرسه با وجود اینکه عرض شد خدمت شما، خود امریکا هم از هر آتش بسی حمایت نمیکنه. 4 بار در سال گذشته امریکا خودش طرح وتو رو پیش برده و نذاشته آتش بس به جایی برسه و از اون طرف اسرائیل هم در جنگ با غزه و هم در جنگ با لبنان به دنبال تسلط 100% بر منافع خودشه، یعنی به دنبال این نیست که یک صلحی رو ایجاد کنه. تا الان هرچه اسرائیل به منطقه پیشنهاد آتش بس داده شده یک چیز موقتی بوده برای اینکه یک تنفس موقتی بکنن و اجازه برقراری جنگ رو هم داشته باشیم. یادمون نره وصیت‌نامه شهید سنوار نوشته شده بود تم به صلحی بدید، تم به آتش بس.